الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بس درباره این بود که آیا می شود یک معامله نصفش صحیح باشه و نصفش فاسد، یا این که باید کل معامله رو بگوییم صحیح یا کل معامله فاسد. مثالش این بود که فضولی مال خودش را با مال دیگران یک جا بفروشه، و یا کسی ما یملک و ما لا یملک را بفروشد، و یا اینکه کسی ما یملک و ما لا یملک را با هم بفروشه، گوسفند را با خوک با هم بفروشه. یا عرض کردم مثلا کسی بره دم یک مغازه چیزی که حرامه با چیزی که حلاله دوتا یک جا بخره. در مانت نفی اگر که مالک اجازه بکنه، اینجا که خب اصلا بحثی نیست، هیچ مشکلی وجود نداره، بحث در صورتیه که مالک رد بکنه که اون مالی که مال خود فضولی بوده صحیحه، اون قسمتی که مالک رد کرده باطل شده. در این صورت چی؟ اونم همین بس میشه دیگه. یعنی اشکالات، این سه تا اشکالی که مطرح کردیم مشترکه تو هر سه. عرض کردم اگر کسی مثلا چیزی که حرام است خرید که بیش باطل باشه، دا دیروز عرض کردم سی دی حلال با سی دی حرام دوتا رو خرید، سی دی حرام مصداق مثلا کتب زلال حساب میشه، بیش باطله، اون یکی حلاله، حالا دوتا رو یک معامله خریده. خب یه اشکال این بود که طیب نفس وجود ندارد، یه اشکال این بود که ثمن معامله معلوم نیست، مجهوله، و یک اشکالم این بود که ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. بعضی از حواشی مکاسب اینجوری فرمودن که بیع حقیقتاً یک نوع التزامه، همچنان که سایر عقود التزام و تعهد هستند. تو بعضی از روایات هم اومده بود که اوفو بالعقود یعنی اوفو بالعهود، عقد را به عهد معنا کرده بود. به عبارت دیگر بیع به معنی تملیک عین به مال نیست، بلکه بیع یعنی تعهد و التزام به قرارداد، هبه یعنی یه نوع تعهد و التزام، اجاره یه نوع تعهد و التزام، صلح یه نوع تعهد و التزام. یعنی همه معاملات رو بگوییم تعهد دادن، آدم باید به قول خودش، التزام خودش وفادار بمونه. آیه شریفه می فرماید که به هر عهدی، به هر قراردادی ملتزم باشید. و می شود کسی در یک التزام دوتا ملتزمون به داشته باشه، یا چند تا ملتزمون به داشته باشه. یعنی اشکال ندارد که کسی با یک عقد، با یک تعهد به چند چیز متعهد بشه. مثل اینکه یک کسی یک قراردادی رو میخواد امضا کنه، این قرارداد ده ها بند داره، ده ها ماده داره، اینا همه رو مینویسن بعد یه امضا میکنن پای ورقه. این یک امضا برای تک تک این هاست. التزام واحده و ملتزمون به همه این مواده. اینا اقلاییست و عرفی. عرف هم میگوین که به هر کدام از این مواد این آقا متعهد شده. ده ها منشأ میتونه داشته باشه. دلیلش همینه که انشاء یعنی تعهد. من یک تعهد میتونم بدم یا این که بگویم تمام اون چی که توی این ورقه است متعهدم. میتونم یعنی میتونم خب اگر که اون یک منشأش اون یک منشأش می شود یک مرکب اعتباری باشه. شما بفرمایید که این ده بند اگر حتی ده چیز کاملا متباین و مختلف باشن اما یک مرکب اعتباری است و همه اینا متعهد شده. مثالشو فهمیدم دیگه، مثالی فهمیدم. از که اگر که چند تا اصلا فرض کنید که یه کسی میخواد یه گوسفند رو با یه خونه دوتا رو با هم بفروشه، توی یه قرارداد نوشتن، خب یک امضا میکنه برای فروش دوتاش یا برای خرید دوتاش، چه اشکالی داره؟ این رو بعضیا گفتن نتیجهش اینه که بنابراین همونطوری که آیه اوفو بالعقود انحلال پیدا میکنه به مصادیق مختلف، یعنی آیه انحلال پیدا میکنه به بیع، به اجاره، به صلح، همینجور که آیه به اینها انحلال پیدا میکنه خود تعهد هم ممکنه انحلال پیدا بکنه به مواردی که ملتزمون بهش متفاوته. بنابراین هر سه تو اشکال حل میشه دیگه. بعضی از حواشی مکاسبم اینجوری فرمودن، بعضی ها گفتن که یه وقت انسان چیزی رو که میفروشه مثل یک جفت کفشه که یه جفت کفش دوتاش با هم ارزش داره اما یه دونه تکی اصلا کسی انگیزه خریدنش رو نداره. در اینجور موارد که دو تا لنگه کفش را، یعنی یه جفت کفش را آدم میخره، اینجا وحدت مطلوبه. اینجا باید بگوییم که یک بیعه، یک معامله است. اما بعضی مواقع دو چیزی را میخرند که تعدد مطلوب داره. مثلا فرض کنید کسی یک کتاب را با مثلا یک کیف، این دوتا رو با هم میخره، یک کتاب و یک کیف تعدد مطلوبه. و به اینکه عرف اینا رو اصلا یه معامله میدونه یا عرف دو چیز میدونه، اگر کسی رفت یه جو کفش خرید، نمیگه دو تا چیز خریدم، یه معامله حساب میکنه. بله. اما کسی که یه کتاب با یه کیف میخره، بعد میگه که یه کتاب خریدم و یه کیفم خریدم، نمیگه یه کتاب و کیف یک جا خریدم. پس در صورتی که وحدت مطلوب باشه، نمیشود بگیم نصف معامله صحیحه نصفش باطله. یک معامله است، یا صحیحه یا باطل، رضایت و قصدم یا به کل معامله هست یا نیست. اما اونجایی که تعدد مطلوبه، اشکال نداره که نصف معامله صحیح باشه نصف معامله باطل باشه. اگرم در یک جایی شک کردیم که وحدت مطلوبه یا تعدد مطلوب، در این جور موارد میگوییم که اصل عدم وحدت مطلوبه و اصل عدم تعدد مطلوب. دو تا اصالت العدم جاری میکنیم، این دو تا اصل با هم تعارض میکنند و تساقط میکنند. شک میکنیم که این معامله صحیحه یا باطله، اصالت الفساد در معامله جاریست، معامله رو میگیم باطله. اینا حرفای کتاب ها و حواشی. حالا امام خمینی هم یه مطلبی داره بدر صاحب کرد. یک لفظی خیلی معنا میتونه داشته باشه، اما اینکه شما چند تاشو اراده کردید، لفظ این 70 تا معنا داره، اما شما چند تا رو میتونید اراده کنید؟ بعضیا میگفت بله. چرا بعضیا میگفتن که ممکن است؟ نه، مگه تو کفایه نبود که بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا همون چه بعضی هم گفتن جایزه دیگه؟ نه دیگه، نه قرنه نمیخواد. همون چه بعضی هم گفتن که این قول که قرآن باطن داره، هفت بطن یا هفتاد بطن داره، این از مصادیق همون استعمال لفظ در اکثر از معناست. بعضی ها اینو میگفتن دیگه، ولی حرف درستی نبود، ولی خب بعضی ها این ادعا کرده بودن. خب اینا فرمایشات این بزرگواران. جواب اون قول اول که میگفت که اشکالی ندارد یک التزام به چند ملتزم به باشد و تعدد ملتزمون به مورد التزام باعث کثرت عقد می شود. اون جوابش اینه که اولا عرف و عقلا در مواردی که مهم باشه و یا احتمال اختلاف و نزاع باشه، عرف این کارو میکنند. میگویند برای تک تک مواد قرارداد امضا بکنید. این متعارف هست. گاهی وقتا یه قرارداد می نویسن مثلا 10 بند داره، میگن امضا کنید یک امضا، گاهی میگن هر بندشو یک امضا کنید. اون موقعی که یک امضاء برای کل اینها، این یک معامله است. و اون موقعی که هر بندی را میگویند یک امضا کنه، هر بندش یک التزامه. نتیجهش اینه که در مواردی که احتمال نزاع پیش میآید که محل بحث ما اینه، اینجا عرف التزام را متعدد میدونه، ملتزمون به را هم ملتزمون به را هم متعدد میدونه. این اولا. ثانیا این که تعدد ملتزمون به وحدت التزامو از بین نمیبره. اون چیزی که محل بحث ماست اینه که خود التزام وحدت داره، متعلق التزام وقتی متعدد شد، کسرت متعلق باعث کسرت التزام نمی شود، نه در تکوینیات و نه در تشریعیات. توی فلسفه در بحث از صدور کسرت از وحدت، اونجا میگویند در تکوینیات هم تعدد متعلق باعث تعدد تعلق نمیشه. اگر تو تکوین اینجوره، دیگه به طریق اولا توی اعتباریات همینجوره. این راجع به اون قول اول. قول دوم هم جوابش اینه که اگر کسی چند معامله رو در یک عقد انجام داد، چه وحدت مطلوب باشه و چه کسرت مطلوب. کسرت مطلوب حقیقتا متعدده، ولی عقد واحده. وقتی که عقد واحد بود، یک عقد را نمیشه بگوییم نسبت به نصفش قصد داریم و نسبت به نصفش قصد نداریم. اگر کسی بخواد اینو خوب تحلیلش بکنه، از تو دل این حرف این در میاد که در جایی که وحدت مطلوب باشه، باید اصلا بگوید بی باطله. با اینکه این آقا میخواست بگوید وقتی وحدت مطلوبه درسته، وقتی کسرت مطلوبه نصفش درست نصفش باطل. اگر کسی یه جفت کفش مال خودشه، نه اینکه نصفش مال خودش نصفش مال دیگران، یه جفت کفش مال خودش میخواد به دیگری بفروشه، اینجا که وحدت مطلوبه. اگر کسی این بحث وحدت و تعدد مطلوبو بیاره، اینجا اصلا باید بگوید بی باطله. کسی که یه جفت کفش میفروشه باید بگید باطل، به خاطر اینکه مشتری داره میگه به شرطی این لنگه رو میخرم که زمیمه بشه به اون لنگه. یعنی خریدن من و قصد من به شراء این لنگه معلق است به اینکه اون یه لنگه هم خریده بشود توسط من. اون یکی رو هم به شرطی میخرم که این رو بخرم. یعنی قصد به انشاء بیع معلق است بر چیزی، و همه میگوین تعلیق در عقد موجب بطلان عقده. پس اگر که این مسئله وحدت و تعدد و مطرح بکنید، باید بگوید حتی اون وحدت مطلوب جایی که مال یک نفرم باشه بی باطله، در حالی که هیچ کس نمیتونه اینو بپذیره. این شاهد اینه که وحدت و تعدد مطلوب مشکلی رو حل نمیکنه. این حاضر اولا. ثانیا این که گفتیم اگر که شک کردیم که وحدت مطلوب یا کثرت مطلوب، دو تا اصل جاری میکنیم، اصل عدم وحدت است، اصل عدم کثرت است، اینا با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، شک میکنیم اصل معامله درسته یا نه، اصالة الفساد جاری. این حرف هم هیچ کدام درست نیست. اینا مثل اینه که بگوی حسن و حسین هر سه دختران معاویه. اولا ملاک در تعارض اصول عملیه تکاذب نبود. اگر دو تا روایت با هم تکاذب داشته باشن اینجا میگوین تعارض، اما اگر که دو تا اصل ضد همان نقیض همان، اینجا هر دو تا اصل جاری میشوند. وقتی اصل تعارض داره که قابل عمل نباشه، نه اینکه تکاذب داشته باشن. پس اولا اینجا جای تعارض اصول نیست که بگوی تعارض میکنند و تساقط میکنند. ثانیا این که وقتی تعارض کردن تساقط کردن رجوع میکنیم به اصالة الفساد در معامله، اینم درست نیست. وقتی که این دوتا اصل تعارض بکنن و تساقط بکنن، میگوییم وحدت و کثرت مطلوب ثابت نشده. خب چه باید بکنیم؟ باید بگوییم یه عقدی خونده شده، عقد صحیحه، وحدت و تعدد مطلوب ثابت نشد. ولی عقد که درست بوده، عقد که باطل نیست. یک عقدی صحیح خونده شده اما وحدت و تعدد مطلوبش رو نمیدونی، با یه اون مشتری هم چه بکنن؟ با یه خب برندی مصالحه کنن دی. عقد خونده شده فقط نمیدونم چون نصفش مالی یکی بوده نصفش مالی کس دیگه بوده، اینجا آیا قصدی هست یا نیست؟ عقد که قطعا محقق شده بجدانه، حرف سر اینه که حالا که قصد به نصفش هست و به نصفش نیست درسته یا باطله. اینو الان تو کلام امام خمینی هم میگم که امام خمینی هم میفرماید که این قصد مال بعد العقده، الان از امام هم نگم. امام خمینی رضوان الله علیه تو کتاب البی صفحه 520 اینجا یه بحث مفصلی و امام مطرح کرده درباره همین تکثر و وحدت چنین عقدی. می‌فرماید که لکن مع وحدت العقد یجب على الاصیل الوفاء به بلا دلیل على لزوم کون العقد لواحد. ما در ما نحن فیه می‌گوییم یک عقده، برخلاف حواشی مکاسب که همه می‌خواستن عقد و متعددش کنند. یک عقد خونده شده برای دو نفر و نصفش درست نصفش باطل. اون مقداری که اصیل باید وفا کنه و لا دلیل علی لزوم کون العقد لواحد، لازم هم نیست که عقد برای یه نفر باشه. کما لوکان شخصون وکیلن ان شریکین فی بیع فرس سهما و غفل الوکیلو ان الوکالته بزن انه لأهده ما فبا الفرس. اگر کسی وکیل یه نفر بود، خیال میکرد که اسب مال این آقاست، در حالی که اسب مال دو نفر بود، مال نصفش مال این آقا، نصفش هم مال کس دیگه، و این آقا اسب را فروخت. اینجا الان نصفش اصالتا درسته، نصفش هم فضولیه. فلا شبهة فی لزوم الوفاء علی کل منهما سواء قلنا بانحلال العقد الى عقدین اولا. چه این که حالا انحلال باشد چه انحلال نباشد، و درستش هم اینه که انحلال نیست، ولی میگوییم اونی که اصیله که باید وفا بکنه، یعنی اونی که گفته بودی آقا وکیل من باشد در فروش، این که باید وفا بکنه. بعد امام میاد روی این اشکالای سگانهی که مطرح کرده بودیم. یه اشکال این بود که تخلف قصد از عقد می شود. امام می فرماید که انما هو المقصود العقد الانشائی المتعلق بالواحد فی ما کان المتعلق واحدا عرفا کدار فما قصده العاقد هو العقد الانشائی و هو حاصل بانشائی. امام می فرماید که اون اشکال در صورتی وارد بود که بگویید بایه یا مشتری باید قصد داشته باشه به متعلق، در حالی که قصد باید به چیزی تعلق بگیره که فعل اختیاری انسانه. فعل اختیاری انسانم عبارت است از خود این انشاء. آقای فضولی موقعی که میگوید به تو، به این لفظ به تو قصد داره. مشتری هم وقتی میگه اشتری تو، به این لفظ اشتری تو قصد داره. قصد رو نبریم روی اون متعلق که بعد بگوییم که تو نصفش قصد هست و تو نصفش قصد نیست. فما قصده العاقد هو العقد الانشائی. اشکالش چیه؟ ای بیش چیه؟ آره بله خب بله، ولی همین این لفظ رو باید بگویید و به لفظ توجه داشته باشید. این که شما مثلا حواستون باشه که بگویید به تو، نگویید که آجر تو، نگویید زبت تو، قصد باید به این باشه. و نمیشه که من قصد بکنم یه چیزی که عمل کس دیگه است. هر کسی با یه عمل خودشو قصد بکنه. ببینید نقل و انتقال که فعل من نیست. اون که فعل منه به تو گفتن و قبل تو، این فعل منه. منم باید به فعل خودم قصد داشته باشم، نه به فعل دیگران. بله اشتراک تو فلان چیز رو، اما نقل و انتقال که کار من نیست. نقل و انتقال کار واقعه. شما باید لفظ رو بگویید و قصد به این لفظ داشته باشید، اون موقع عرف و عقلا واقع این نقل و انتقال رو اعتبار میکنند. اون نقل و انتقال که خارج از اختیار منه، اون که اختیار منه فقط به تو گفتنه. چرا؟ خب نمیشه که آدم قصد بکنه یه چیزی که غیر اختیاریه. چیزی که اصلا قصد کردن به امر غیر اختیاری معقول نیست. قصد باید به فعل خدا ازم آدم باشه. بلا یعقل ان یکون مقصودن لانه لیس فعلا للعاقد حتی یتعلق به القصد. مسئله دایی هم که تخلفش هیچ اشکالی نداره، اون که مشکلی نیست. و اما مسئله رضایت، و اما حدیث و عدم تعلق رضا الا بالمجموع، این که میگویند که مشتری یا بایع رضایتش به کل بوده نه به جز. امام میفرماید که فغیر صحیح لا لما افاده السید و تبا تبایی فلان، بل ان المعتبر في العقد ان لا يكون ان اكراه الغير. این که میگوین عقد باید با رضایت باشد، این نه یعنی که شما رضایت داشته باشید به اون چی که میخرید یا به اون چی که میفروشید، باید عقد توش رضایت باشه، یعنی اجباری توش نباشه، همین، یعنی اسلحه بالا سر طرف نگذاشته باشن بگن امضا کن. این معنای رضایت. لأن المعتبر في العقد ان لا يكون ان اكراه الغير. در ما نحن في اكراه غير نبوده دیگه، کسی که کسی رو مجبور نکرده بود. فضولی اومد گفت که این دوتا رو میفروشن، یا اون آقا اومد گفت که این را و اون را دوتا رو با هم میفروشن. برز المعتبر هو ما في قبال الاكراه عن الغير، در مقابل اكراه عن الغير این رضایتو میخوایم، ما نحن فی هم این رضایتو دارد. و اما الزائد و علی ذلک فلا یعتبر، فمن با از ذل رأسه بلا کره و لاجل الحوائج فهو لا یرضی بالمعامله لکنه صحیح. امام این فرمایشو اینجوری استدلال میکنه، دامه فرماید که شاهدش اینه که کسی بچهش مریضه، برای علاج بچه میره خونشونو میفروشه، ته دلم قطعا راضی نیست به فروش خونش، ولی خب میگه خواه چه کنم، بچه مریضه با یه خونمو بفروشم بچه معالجه کنم. رضایت ندارد اما معامله صحیحه. چرا صحیحه؟ چون اکراه عن الغیری نیست، اسلحه که بالا سرش نگذاشتن، ولذا معامله درسته. این دلیل امام. نه، جواب این فرمایش امام اینه که این حرف اخیری، این که خیلی حرف نادرستیه. ببینید این فرمایش آخری جوابش اینه که اگر کسی بچهش مریضه و بهش بگوییم چون راضی نیستی خونتو بفروشی، معامله باطل است، این خلاف منته. اون حدیثی که میگفت که هر چیزی که مردم اکراه دارن برداشته شد، هر چیزی که اضطرار دارن برداشته شد، رفع مالا یعلمونو ما اکره و علیه مستور رو علیه، اینا اون حدیث منت داره میگذاره. میشود منت پیغمبر بگذاره بگوید که هر کس بچهش مریضه مجبور شد خونشو بفروشه، بیعش باطله، خونشو نمیتونه بفروشه، بگذاره تا بچهش بمیره. درسته، این خلاف منته. هر کسی باشه میگه دیگه این چه دینیه؟ دین اینه که من با این که راضی نیستم ولی بتونم خونم رو بفروشم که بچم رو مداوا کنم. پس این فرمایش امام که به عنوان شاهد و دلیل برای فرمایش خودش آورده، این اصلا خلاف منت است. این جهات جایی این نیست که بگوید حدیث رفع جاری میشه، بحث اکراه و اضطرار جاری میشه. حدیث رفع امتنان بود و اینجا با این که اضطرار است اما خلاف امتنانه، بلیزا باید معامل صحیح باشی. نه امام خب خواهم وقت امام میگوید که این چرا صحیحه؟ چون اکراه عن الغیر، اینجوری دلیل میاره. خواهم من میگم که بس اکراه نیست، یعنی همون اضطرار. باید اینجا بگوید که اضطرار همیشه رافع حکم بود اما اینجا رافع حکم نیست. چرا نیست؟ چون مسئله امتنانه. فرمایشات دیگه ای امامم حال مشکل داشت، من میخواستم امروز یه حدیثی رو بخونم دیگه دیر شد، حالا ان شاء الله جلسه بعد. سلام.